فصل دوم، چگونگی برپایی سقیفه، بیماری و وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله. در دهه آخر از ماه صفر سال 11 هجری بود که رسول خدا بیمار شدند. در همان ایام بیماری بود که حضرت دستور دادند تا لشکری به فرماندهی اسامه که در آن زمان 18 سال داشت به سمت شام حرکت نموده و با مسیحیان روم شرقی بجنگند. اسامه فرزند زید بود و زید غلامی بود که رسول خدا او را آزاد کرده بود و او به شکرانه این آزادی مسلمان شده بود. طبق دستور اکید رسول خدا قرار شد تا ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح و سعد ابن عباده و دیگر سران صحابه از مهاجر و انصار در این لشکر حاضر شده و در جنگ با مسیحیان روم شرقی شرکت کنند. این دستور آنقدر رسمی و با اهمیت بود که رسول خدا به عنوان تأکید بر این امر فرمودند خدا لعنت کند هر کس را که از لشکر اسامه تخلف کند و با آن لشکر نرود. پس از تشکیل لشکر، حال رسول خدا در اثر آن بیماری به وخامت گرایید. خبر وخامت حال رسول خدا به لشکر اسامه که در آن هنگام بیرون از شهر مدینه بود رسید. آن عده که می‌خواستند در هنگام مرگ رسول خدا در مدینه باشند و در امر خلافت دخالت کنند، به شتاب سپاه اسامه را ترک نموده و به مدینه بازگشتند و صبح روز دوشنبه در کنار بستر رسول خدا جمع شدند. رسول خدا چون بزرگان صحابه را در یک جا جمع شده دید، فرمود برایم قلم و کاغذی بیاورید تا برایتان چیزی بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشوید. عمر ابن خطاب که در میان حاضران بود گفت گویا بیماری بر پیامبر غلبه کرده است که این چنین هذیان میگوید. کتاب خدا برای هدایت ما کافی است. این گستاخی بزرگی است که یک صحابی آن هم رو در روی پیامبر عظیم الشأن اسلام در برابر چشمان دیگر صحابه چنین ناروایی را بر زبان بیاورد. پس از این گفته میان حاضران مجادله در گرفت و برخی از آوردن قلم و کاغذ امتناع نموده و برخی در پی تهیه قلم و کاغذ بودند که رسول خدا با آن حال وخیم و بدنی بیمار رو به صحابه فرمودند دیگر چه سود؟ به راستی باید با خود اندیشید اگر بر فرض قلم و کاغذی تهیه می شد و رسول خدا وصیت‌نامه‌ای می نوشتند و در آن از امیر المؤمنین علی علیه السلام نام می بردند، آیا مخالفانی که احترام وجود مبارک رسول خدا و کلام ایشان را نگه نداشتند بعد از شهادت ایشان با آن وصیت احترام می گذاشتند؟ آیا نمی توانستند بر مکتوب حضرت دست برده و آن را مخدوش نمایند؟ یا چند نفر مهیا کنند و شهادت دهند که رسول خدا آن وصیت نامه را نعوذ بالله در حال هذیان نوشته است و آن ارزشی ندارد؟ ناگفته نماند که عمر ابن خطاب خود بدین جسارت اعتراف نموده است. در گفتگوی مفصل که میان او و عبدالله ابن عباس شکل گرفته گفته است پیامبر تصمیم داشت به هنگام بیماریش به نام علی ابن ابی طالب اشاره کند ولی من نگذاشتم. پس از این جسارت و اختشاش در میان صحابه آن هم در برابر چشمان رسول خدا، حضرت با ناراحتی فرمودند از نزد من برخیزید که نزد من نزاع کردن شایسته نیست. در فجر آن روز چه گذشت؟ در سحرگاه روز دوشنبه بلال به عادت همیشه هنگام نماز به در خانه رسول خدا آمد و بر در زد و گفت هنگام نماز است ای رسول خدا. رسول خدا در آن هنگام در منزل عایشه مدهوش بر بستر بیماری افتاده بود و سر مبارک حضرت بر زانوی امیر المؤمنین علی علیه السلام قرار داشت. عایشه با شنیدن صدای بلال به پشت در آمد و گفت پیامبر سخت بیمار است و توان نماز گزاردن ندارد. برو به پدرم بگو تا به مسجد بیاید و به جای ایشان نماز جماعت را اقامه کند. ابوبکر طبق درخواست عایشه به مسجد رفت و برابر نمازگزاران ایستاد و نماز صبح به امامت او آغاز شد. در همان هنگام رسول خدا به هوش آمده و علی علیه السلام را بر بالین خود دیدند. از صدای نمازگزاران متوجه شدند که در مسجد نماز جماعت برپاست. حضرت به شتاب با آن حال بیمار از بستر برخاسته و وضو ساختند، در حالی که علی علیه السلام و فضل ابن عباس از دو طرف دستان حضرت را گرفته بودند، حضرت به مسجد رفتند. در حالی که از شدت بیماری پاهای مبارکشان بر زمین کشیده می شد، رسول خدا وارد مسجد شدند. ابوبکر ایستاده بود به نماز. پیامبر به جلوی او آمد و نماز او را شکست و نشسته نماز خواند. صحابه نیز نمازشان را به رسول خدا اقتدا کردند. این آخرین نماز رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و حضرت در همان روز که دوشنبه بود از دنیا رفتند. غسل و تجهیز رسول خدا صلی الله علیه و آله. امام علی علیه السلام به همراه چند نفر از اصحاب که تعدادشان از انگشتان دو دست کمتر بود، پیکر پاک و مقدس رسول خدا را غسل دادند و حضرت را به خاک سپردند. این در حالی بود که صحابه دیگر جنازه حضرت را رها کردند و اعتنایی به این پیکر پاک و مقدس و مطهر نداشتند. به شهادت تمام کتاب‌های تاریخی، ابوبکر و عمر در این مراسم حضور نداشتند. عایشه نیز به اعتراف خودش در این مراسم حضور نداشت و از تجهیز و دفن رسول خدا با خبر نشد. تا آنکه صدای بیل‌ها را در نیمه شب چهارشنبه شنید، یعنی هنگامی که حضرت را در خاک نهاده بودند و حضرت دفن شده بودند. در همان اواسط کار تجهیز رسول خدا بود که عباس عموی رسول خدا به امام علی علیه السلام گفت: ای پسر عموی من، دستانت را پیش بیاور تا با تو بیعت کنم و تو را خلیفه و امام مردم بدانم، تا پس از این کسی با تو مخالفت نکند. امام علی علیه السلام فرمودند: اکنون کار ما تجهیز پیکر پیامبر است. اما در همان دقایق که امام علی علیه السلام مشغول غسل و کفن نمودن پیکر مطهر رسول خدا بود، انصار در سقیفه بنی ساعده دور هم جمع شدند و مجلسی ترتیب دادند تا جانشین رسول خدا و رهبر جدید را انتخاب کنند. این خبر به گروهی دیگر از مهاجران رسید و آنان نیز برای آن که از قافله عقب نمانند، با همراهان خود وارد سقیفه شدند تا در انتخاب جانشین رسول خدا سهیم باشند. به این ترتیب، جز خیشان نزدیک و صحابه بسیار خاص، هیچ کس از صحابه هنگام غسل و کفن و دفن رسول خدا در کنار امام علی علیه السلام نبود. نکته بسیار مهم این حقیقت بود که اقامه نماز بر جنازه مطهر رسول خدا بر همه مسلمانان حاضر در مدینه واجب عینی بود، چرا که با وجود کراهت شدید تأخیر در دفن میت، جنازه مطهر رسول خدا دو روز و دو شب دفن نشد تا همه مردم مدینه از مرد و زن و کودک و پیر بر آن حضرت نماز گزاردند. یعنی هر کسی که در آن روزها در مدینه بود، به عنوان یک تکلیف شرعی و دینی و الهی میبایست بر پیکر مطهر رسول خدا نماز بخواند. این نماز همانند نماز بر جنازه دیگر مردگان نبود و امام جماعت لازم نداشت و به فرموده امام علی علیه السلام امام همه خود پیامبر بودند. مسلمانانی که کم کم از خبر مطلع شدند، 5 نفر و 6 نفر با هم می آمدند. امام علی علیه السلام ذکر نماز را بلند می خواند و آنها تکرار می کردند. در ابتدا مردان نماز گزاردند و بعد از آن نوبت زنان مسلمان رسید و سپس فرزندانی که به بلوغ نرسیده بودند. این کار از روز دوشنبه شروع شد و در عصر سه‌شنبه تمام شد. پیکر مطهر رسول خدا در شب چهارشنبه تنها با حضور چند نفر در همان اتاقی که حضرت از دنیا رفته بودند دفن شد. گواه و شهادت تاریخ است که جز نزدیکان رسول خدا هیچ کس در به خاک سپردن پیکر مطهر آن حضرت شرکت نداشت. وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام. در آن زمان حضرت علی علیه السلام مشغول به کار دیگری هم بود. پیامبر به هنگام وفات به حضرت علی وصیت کرد: پس از تجهیز من از منزل خارج مشو تا این قرآن را جمع آوری کنی. اما منظور از این قرآن چیست؟ شریعت اسلام با دو نوع وحی بر پیامبر نازل می شد: وحی قرآنی و وحی بیانی. وحی قرآنی عبارت است از همین متن قرآن که از زمان پیامبر تا به حال سالم مانده و به دست ما رسیده است و همه الفاظ آن از خداست. ولی وحی بیانی آن وحی بوده که همراه با وحی قرآنی نازل می شده و در واقع تبیین و تفسیر آن بوده است. وحی بیانی معنایش از خداست، اما بیانش با لفظ حضرت رسول است و شرط اعجاز در مورد آن نیست. پیامبر هر آیه‌ای از قرآن را که از طریق وحی دریافت می کرد، بیانی را هم که از جانب خداوند به او وحی شده بود می گفت و بدین ترتیب تبلیغ کامل می شد. در تمام زمان نزول قرآن، هر یک از صحابه که نویسنده بود، آیه قرآن را با تفسیری که از پیامبر شنیده بود می نوشت. البته در قرآنهای تک تک نویسندگان صحابه تفسیر همه آیات نوشته نشده بود، ولی در قرآنی که در خانه پیامبر بود، متن کامل قرآن با تفسیر کامل همه آیات همراه بود. در واقع آنچه از قرآن و تفسیر آن نازل می شد، پیامبر هر یک از اصحاب را که نوشتن آموخته بود و نزدیک وی بود می طلبید و به او دستور می داد آیه و بیان آن را که وحی شده بود بر هر چه در دسترس بود از کاغذ تا استخوان و امثال آن بنویسد و آن نوشته ها در خانه پیامبر نگهداری می شد. پس از وفات حضرت رسول و وصیت جمع آوری قرآن به حضرت امیر، امام علی علیه السلام آیات قرآن را که با تفسیرش نوشته شده بود سوراخ می کرد و نخ از بین آنها می گذراند و این گونه آیات و بیانشان را جمع آوری کرد. این کار از چهارشنبه فردای دفن حضرت رسول آغاز شد و تا جمعه طول کشید. امیرالمؤمنین آن قرآن را به مسجد آورد و به مسلمانانی که برای نماز جمعه آمده بودند فرمود: این قرآن همان قرآنی است که در خانه پیامبر موجود بود که برای شما دستگاه خلافت آوردم. آنها گفتند: ما به این قرآن نیاز نداریم، ما خود قرآن داریم. و حضرت فرمود: این قرآن را دیگر نمی بینید. آن قرآن با تفسیر تمام آیات پس از آن حضرت دست 11 فرزند او دست به دست منتقل شده و اکنون نزد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است که به هنگام ظهور آن را ظاهر می کند. و قرآنی که اکنون دست ماست همان قرآن زمان پیامبر است بدون تفسیر. اما چرا قرآنی را که امیرالمؤمنین جمع کرده بود و شامل تفسیر هم بود قبول نکردند؟ دلیل این کار آن است که در وحی بیانی که بر پیامبر نازل شده بود و با کلمات آن حضرت به عنوان حدیث ایشان در بیان قرآن تلقی می شد، مطالبی وجود داشت که مخالف سیاست دستگاه خلافت بود و مانع حکومت ایشان می شد. مثلا در ذیل آیه شریفه شجره ملعونه بر آن حضرت وحی شده بود که ایشان بنی امیه هستند. با وجود چنین روایتی دیگر عثمان، معاویه، یزید و امثالشان نمی توانستند حاکم شوند. یا در ذیل آیات پرتهدید سوره تحریم آمده بود که مقصود از آن دو زن عایشه و حفصه اند. یا آیاتی که در شأن پیامبر و اهل بیتش نازل شد، مانند آیات تطهیر، مباهله، آیه واقعه غدیر، آیه اکمال دین، آیه ولایت، آیه نجوا و بسیاری دیگر، که باعث شد نه تنها قرآن امیرالمؤمنین را نپذیرند، بلکه تلاش کردند قرآن را بدون وحی بیانی بنویسند و از بیان و نشر احادیث پیامبر جلوگیری کنند و حتی به جعل، کتمان و تحریف آن بپردازند. کودتای سقیفه و بیعت با ابوبکر. پس از درگذشت رسول خدا، انصار و مهاجران در سقیفه بنی ساعده دور هم جمع شدند تا خلیفه رسول خدا را انتخاب کنند. خزرجی ها می خواستند سعد ابن عباده را به عنوان خلیفه انتخاب کنند. تمام حاضران در سقیفه بنی ساعده جانشین و وصی رسول خدا را که در روز قدیر خم به فرمان خداوند انتخاب شده بود می شناختند. اما این کار آنها از روی تعصب قبیله‌ای انجام شد. آنجاست که خداوند در آیه 144 از سوره آل عمران می فرماید: محمد تنها فرستاده خداست که پیش از او نیز پیامبران دیگری آمده و رفتند. آیا اگر او بمیرد یا کشته شود شما رو به عقب و گذشته جاهلی خود باز می گردید؟ و البته هر کس به گذشته جاهلی خود باز گردد هرگز به خدا زیان نمی رساند و خداوند تنها به سپاسگزاران پاداش نیک خواهد داد. افراد قبیله اوس که از منتقدان و مخالفان قبیله خزرج بودند با انتخاب سعد ابن عباده مخالفت شدید داشتند. در کتاب صحیح بخاری که معتبرترین کتاب حدیثی پیروان مکتب خلفاست، داستان سقیفه از زبان عمر این چنین روایت شده است: وقتی پیامبر از دنیا رفت، خبردار شدیم که انصار در سقیفه بنی ساعده جمع شدند. من و ابوبکر نیز خود را به سقیفه رساندیم، در حالی که علی و زبیر و طرفداران علی با ما نبودند. هنگامی که به سقیفه رسیدیم، دیدیم جماعت انصار سعد ابن عباده رئیس قبیله خزرج را که سخت بیمار است در گلیم پیچاندند و او را مدعی خلافت می دانند. ما ساکت گوشه‌ای نشستیم. سخنران خزرجی ها بلند شد و گفت: ما انصار هستیم. ما یاران خدا هستیم. ما نیروی رزمنده و به هم فشرده اسلام هستیم. آن وقت رو به ما کرد و گفت: شما ای گروه مهاجران، شما مردمی اندک هستید. من خواستم در پاسخ او چیزی بگویم که ابوبکر آستینم را کشید و گفت: خونسرد باش. آنگاه خودش از جا برخاست و به سخن پرداخت. به خدا قسم که ابوبکر همان چیزهایی را گفت که من می‌خواستم بر زبان بیاورم. او گفت: اما بدانید که خلافت و فرمانروایی تنها برای قبیله قریش است، چون قریشی ها از لحاظ شرافت و حسب و نسب مشهورند و در میان قبایل عرب ممتاز هستند. اکنون من به شما دو تن را پیشنهاد می کنم تا هر یک را که بخواهید برای خلافت انتخاب کنید و با او بیعت نمایید. آن وقت دست من و ابو عبیده را گرفت و بالا برد. تنها این سخن آخر او بود که از آن خوشم نیامد. در این هنگام یکی از انصار بلند شد و گفت: حالا که اینطور است، شما مهاجران از میان خودتان یکی را به عنوان خلیفه انتخاب کنید و ما انصار هم از میان خودمان یکی را انتخاب می‌کنیم. و با این سخن سر و صدا از هر طرف بلند شد و هر کس با صدای بلند نظری می‌داد و با نظر دیگری مخالفت می‌کرد. من از این موقعیت استفاده کردم و به ابوبکر گفتم دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم. او دستش را پیش آورد و من با صدای بلند با او بیعت کردم. سپس به سوی سعد ابن عباده هجوم بردیم. در تاریخ طبری آمده است که ابوبکر درباره این که چرا خلافت حق قریش است گفت مهاجران نخستین کسانی بودند که روی زمین به عبادت خدا پرداختند و به پیامبرش ایمان آوردند. ما مهاجرین از دوستان نزدیک و از بستگان پیامبر هستیم و به همین دلیل برای خلافت بعد از پیامبر از دیگران سزاوارتریم. و عمر ابن خطاب در تأیید حرف ابوبکر گفت ما از بستگان و خاندان پیامبر هستیم. عبدالرحمن ابن عوف نیز در تأیید حرف عمر گفت ای گروه انصار، اگرچه شما مقامی والا دارید و مورد احترام هستید، اما در میان شما چهره‌هایی مانند ابوبکر و عمر وجود ندارد. نکته مهمی که طبری اعتراف به آن دارد، گفتاری است که منذر در آن جلسه بر زبان رانده است. منذر از جا برخاست و با صدای بلند رو به عبدالرحمن کرد و گفت در میان شما خیشان و بستگان رسول خدا مردی هست که اگر امروز و اینک برای به دست گرفتن خلافت پیش قدم می شد، هرگز هیچ کسی با او مخالفت نمی کرد. منظور منذر کسی نبود جز امام علی علیه السلام. اما حضرت در آن هنگام در حال غسل و کفن نمودن رسول خدا بودند. چون این جمله از زبان منذر خارج شد، برخی از انصار با صدای بلند گفتند آری، ما فقط با علی بیعت می کنیم. اینجا دقیقاً همان جایی است که عمر ابن خطاب در صحیح بخاری از زبان خود نقل کرد که سر و صدا از هر طرف بلند شد و هر کس با صدای بلند نظری می‌داد و با نظر دیگری مخالفت می‌کرد. در حقیقت عمر از این گرایش شدید انصار به امام علی علیه السلام ترسید و با خود اندیشید که اگر این جلسه بی نتیجه به پایان برسد و انصار با امام علی علیه السلام روبرو شوند، برای همیشه دست آنها از خلافت کوتاه خواهد ماند. بر مبنای همین طرز تفکر بود که عمر ابن خطاب با عجله دست ابوبکر را گرفت و با او بیعت نمود و کار تمام شد. خودش در همان کتاب صحیح بخاری گفته است که من ترسیدم اختلاف در میان مهاجران و انصار موجب از هم گسیختگی شیرازه کار ما بشود. این بود که به ابوبکر گفتم دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم. پیروان قبیله اوس هم برای آن که کسی از قبیله رقیب یعنی خزرج خلیفه نشود زود با ابوبکر بیعت کردند. یکی از پیروان قبیله اوس پیش از آن که با ابوبکر بیعت کند رو به مردمان قبیله خود نموده و با صدای بلند گفت ای اهالی اوس، به خدا قسم اگر قبیله خزرج خلافت را به دست گیرند، تا ابد این افتخار نصیب آنها خواهد شد. همیشه بر ما فخر خواهند فروخت. پس برخیزید و با ابوبکر بیعت کنید. آنگاه همگی برخواستند و با ابوبکر بیعت کردند. هجوم برای بیعت آنقدر زیاد شد که چیزی نمانده بود سعد ابن عباده رئیس قبیله خزرج با آن حال بیمارش زیر دست و پای مردم لگدمال شود. یکی از بستگان سعد با خشم فریاد کشید آهای مردم، مراقب باشید که سعد را لگد نکنید. عمر ابن خطاب در پاسخ او فریاد کشید بکشید سعد را که خدا او را بکشد. سپس مردم را عقب زد و خود را بر بالای سر سعد رساند و گفت میخواستم چنان بر تو لگد بزنم که عضوی از اندامت سالم نماند. پسر سعد که قیس نام داشت برخاست و ریش عمر را به چنگ گرفت و گفت به خدا قسم اگر تارمویی از سر او کم کنی نمیگذارم یک دندان سالم در دهانت باقی بماند. ابوبکر نیز به عمر گفت آرام باش عمر، در چنین شرایط حساسی باید مدارا کرد و نرم خوب بود، نه اون که خشونت و تندی کرد. عمر با شنیدن سخن ابوبکر از پسر سعد فاصله گرفت و از او دور شد. سعد با همان حال بیمار گفت: ای عمر، اگر بیمار نبودم از جا بلند می شدم و در کوچه های مدینه چنان قرشی می کردم که تو و یارانت از ترس پنهان شوید و تو را نزد کسانی می فرستادم که تا همین دیروز زیر دستشان بودی و از آنان فرمان می بردی. آن وقت رو به پسرش کرد و گفت: مرا از اینجا ببرید. و آنان سعد را به خانه اش بردند. به این ترتیب مردمان از سقیفه بیرون دویدند و در کوچه ها به هر کس که می رسیدند او را می کشیدند و نزد ابوبکر می آوردند تا با او بیعت کند. در تاریخ طبری آمده است که افراد قبیله اسلم در روز سقیفه بنی ساعده همگی برای خرید مایحتاج خود به مدینه آمده بودند. ازدحام آنها در مدینه به حدی بود که عبور و مرور در کوچه های آن به سختی صورت می گرفت. عمر ابن خطاب می گوید: من به پیروزی خودمان در سقیفه یقین نداشتم تا وقتی که قبیله اسلم آمدند و کوچه های مدینه را پر کردند. شیخ مفید در تکمیل این مطلب آورده است که مردان قبیله اسلم از صحرا به مدینه آمده بودند تا آذوقه تهیه کنند. در آن زمان که وارد مدینه شدند، بیعت با ابوبکر در سقیفه انجام شده بود. عمر ابن خطاب به آنها گفت: بیایید با هم معامله ای کنیم. شما کمک کنید برای خلیفه پیامبر بیعت بگیریم، آن وقت ما هم تمام مواد غذایی خود را رایگان به شما خواهیم داد. مردمان قبیله اسلم هم خوشحال شدند. اول خودشان ریختند و بیعت کردند و بعد دامنهای عربی خود را به کمر زدند و کوچه های مدینه را پر کردند و به هر جا که می رسیدند در بازار و کوچه مردم را برای بیعت با ابوبکر می آوردند. بدین ترتیب ابوبکر به کمک قبیله اسلم خلیفه شد. دلیل انتخاب ابوبکر به خلافت. یاران ابوبکر به انصار گفتند: چون رسول خدا از قریش است، پس ناگزیر جانشین او هم باید از قریش باشد و این قانون سرزمین عرب است. دلیل دیگرشان این بود که ابوبکر از اصحاب رسول خداست، از آن اصحابی که در اسلام آوردن پیش قدم بوده و از دیگران سبقت داشته است. حضرت علی علیه السلام در پاسخ این دسته می‌فرمایند: آنان به درخت نبوت که از قریش بوده احتجاج کرده و من را که میوه آن درخت هستم و پسر عمو و داماد رسول خدا هستم نادیده گرفتند. آنان دلیل آوردند که از شجره پیامبرند، در حالی که میوه این شجره را که همانا بنی هاشم هستند نادیده گرفتند. ارزش درخت خرما یا انگور به شاخ و برگش نیست، به میوه آن است. اینها میگویند که ابوبکر باید جانشین رسول خدا باشد چون صحابی اوست. اگر خلافت به صحابه بودن است، من هم صحابی رسول خدا هستم و هم پسر عموی ایشان و هم داماد ایشان. بیعت همگانی. پس از بیعت با ابوبکر در سقیفه، کسانی که با او بیعت کرده بودند وی را چون دامادی که به حجله میبرند شادی کنان به مسجد رسول خدا بردند. چون ابوبکر و پیروانش وارد مسجد شدند، کار خلافت تثبیت شد. مسجد رسول خدا دارالحکومه بود، یعنی دفتر و سازمان اداره حکومت بود. همه کارهای جامعه مسلمانان آن روز در مسجد النبی انجام می شد. منبر رسول خدا نیز حکم رادیو و تلویزیون امروز را داشت. کودتاگران در آغاز هر انقلاب کوشش می کنند که رادیو و تلویزیون و دارالحکومه را تصرف کنند. این سه را که تصرف کنند، دولت را تصرف کردند. در روز سه‌شنبه، فردای روزی که در سقیفه بنی ساعده با ابوبکر بیعت به عمل آمد، کودتاچیان ابوبکر را آوردند تا بر منبر رسول خدا نشست. عمر ابن خطاب پیش از آن که او سخنی بگوید برخاست و پس از حمد خداوند گفت: خداوند میان شما کتابش قرآن را که وسیله هدایت و راهنمایی پیامبرش نیز بوده قرار داده است. اگر با آن چنگ بزنید، خداوند شما را هم همان راه که پیامبرش را راهنمایی و هدایت فرمود، راهنمایی خواهد کرد. اکنون نیز بهترین صحابه و یار و همدم غار رسول خدا به عنوان خلیفه انتخاب شده است و نیکوست که همگی برخیزیم و با او بیعت کنیم. به این ترتیب مردم در مسجد به طور رسمی با ابوبکر بیعت کردند. آنگاه ابوبکر بالای منبر رفت و گفت: من مسئولیت حکومت را به عهده گرفتم، اما از شما بهتر نیستم. پس اگر رفتارم را خوب و کارم را شایسته یافتید، مرا یاری دهید. و اگر بدی کردم و دچار لغزش و خطا شدم، مرا هدایت کنید. پس از آن مردم به امامت ابوبکر نماز جماعت برگزار نمودند و به خانه های خیش بازگشتند و هیچ کس از دیگری نپرسید که بر سر جنازه مطهر رسول خدا چه آمد، چه کسی و چگونه او را غسل داد، چه کسی و چگونه او را کفن کرد و کجا دفن شد.